بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنید. صبروا ایاما قلائل فاعقبهم راحت طویله، تجارة مربحة يسرها لهم رب رؤوف رؤوف كريم. اوصاف شیعان خالص به اینجا رسید که اینها کسانی هستند که ایام کمی را صبر و شکیبایی به خرج میدند و به دنبالش راحت و آسایش طولانی خواهند داشت، و این یک داد و ستد پرسودی است که آدم کمی صبر کنه و سود طولانی ببره. این معامله رو خدای متعال فراهم کرده، خدایی که اهل کرم و جود بر بندگانه. در توضیح این جمله ها دو نکته را خوب یادآور میشه. یکی این که گرچه این اوصاف برای شیعان کامل در واقع بیان شده، ولی غرض از بیان اینها این است که دیگران استفاده کنند و خودشون به طرف اون مقامات عالی حرکت کنند. یعنی بیان اینها انگیزه ای بشه برای دیگران که اونها هم سعی کنند خودشون را به کمالات لایقشون برسونن. این است که در مقام تربیت رعایت حال مخاطب ضرورت داریم. به عنوان مثال، ما مؤمنین در جامعه خودمون فراوان داریم اعتقادات صحیحی دارند، در مقام انجام تکالیفشون هستند، اما نه پایه معرفت همه یکسانه، نه درجات ایمانشون مساوی است، نه انگیزه هاشون در عمل یکسانه. بسیاری از مؤمنین هستند که با اینکه خدای واحد یگانه دارای صفات ثبوتیه و سلبیه را معتقد هستند، اما درست معرفتی به صفات الهی ندارند. ته دلشون خیال میکنند خدا بالای آسمان هاست، یا به هر حال در یک جایگاهی در عالم قرار گرفته از مقام خدا پایین تر، عرش خدا هست، کرسی هست، آسمان ها هستن تا زمین مثلا پایین ترین مراتبه. چنین تصوراتی خیلی ها داره. خود ما درس خونده هایی که بیش از 60 سال وقتمون کما بیش در این مسائل گذشته، باز در عمق دلمون یک تصورات خامی وجود داره که اونطور که باید و شاید خدا رو نشناختیم، ولذا از خدا دائما ترفیع درجات ایمان رو میخواییم، میخواییم ایمانمون، معرفتمون بیشتر بشه. حالا معرفت به خدا که جا داریم، مگه چقدر ما نسبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت معرفت داریم؟ خوب خوبامون خیلی معرفتمون ضعیف و کمرنگه. اون معرفتی که سلمان داشت، ابوذر داشت، دیگران داشتن، با ما خیلی فرق داره. به هر حال مراتب معرفت فرق میکنه، ما واقعیت از قابل انکار نیست. در سنین مختلف هم مراتب معرفت توأم با مراتب انگیزه تفاوت می کنید. فرض فرمید شما یک دختر بچه دارید که امسال تکلیف رسیده روزه می گیرید و نمازش واجب شده، نماز بخونید. آیا انگیزش برای روزه گرفتن و نماز خوندن همون انگیزه ایست که پدر و مادر بعد از 20 سال 30 سال درس خوندن، تربیت شدن در مجالس دینی، مطالعه کتاب ها، اون انگیزه را پیدا کردند؟ اگر بخواهید واقعا اون شرایطی که معمولا حتی برای قصد قربت در نماز و روزه و هر عبادتی شرط میشه، برای یک بچه 9 ساله میخواید این شرایط رو اعمال کنید، خیلی وقت آدم دچار مشکل میشه. حالا تنها دختر 9 ساله نیست، حالا پسر 14-15 ساله هم که تکلیف رسیده، بالاخره مراتب معرفت و ایمان یهو با تکلیف رسیدن رشد نمی کنه، یهو عوض نمی شه، جهش پیدا نمی کنه، آرام آرام تغییر. مثلا اگر این بچه ای که امروز تکلیف رسیده میخواد در قصد قربتش، در اخلاصش، نمازش طوری باشه که دیدن دیگران، تشویق دیگران درش اثر نداشته باشه، خیلی مشکلی. بالاخره ما بچه‌مون رو که میخوام خوب تربیت کنیم، نماز خون بشه، روزه بگیر باشه، تشویقش میکنیم که امسال روزهاتو که بگیری برای چی میخریم، نمیدونم مسافرت میبریم، جایزه برات میگیریم، هر روز هر یه نمازی که میخونه برای این که خوب تقویت بشه و پا بر جا بشه، بعدهایی بهش میدیم، تشویقش میدیم، سعی میکنیم که با اینها انگیزه بیشتری برای انجام وظیفه پیدا کنیم. در صورتی که طبق موازینی که ما داریم، اگر آدم انگیزش برای نماز رسیدن به جایزه و تشویق و اینها باشه، نمازش مشکل پیدا میکنه. بالاخره بچه همینه دیگه، بخواد نماز خون بشه باید همینجور تربیتش میرسه. خود بالاتر خیلی ها هستن که برای اینکه تشویق به عبادت و انجام وظایف بشن، نتایجی که بر عبادت در همین عالم مترتب میشه، آدم وقتی نمازش میخونه روزیش بسیگی میشه، حوائجش برآورده میشه و چیزهای از این قبیل. خب اینا دانستنش خوبه، تو روایات هم بیان شده، من اینا رو عرض میکنم، نمیگم خلاف دستورات شرع، میخوام اتفاقا تأیید کنم. در بسیاری از روایات هست که مثلا نماز شب که بخونید روزیتون وسیع میشه، نمیتونم محبوب میشه در دلهای دیگران و چیزهای از این قبیل. خب اینا دانستنش کم در نیت آدم هم کم کم اثر میزنه. وقتی میخواد پاشم یه پاشم نماز شب در روزی موثره، در قضای حوایج موثره. بلکه این انگیزه ها در نیت آدم هم اثر میذاره. اینا خیلی ها هستن که اگر نبود آثاری که در دنیا برای اعمال خیر مترتب میشه، چندون انگیزه قویی برای انجام کارهای خوب نداشته. احسان به والدین، صله رحم، عمر را طولانی میکنه، بلاها را دفع میکنه. نمیگیم اینا صدقه بدید تا رفع بلا بشه. عبادت باید با خصد قربت باشه، باید برای خدا کار درنده. اگه کسانی فقط برای این انجام بدن، صدقه بدن فقط به خاطر رفع بلا، این چه اندازه ارزش عبادی داره؟ ولی بالاخره برای این که انسان ها تربیت شدن بشن، باید همه اینا رو گفت. هر کسی در یک مرحله ایست، باید بر همون پایه معرفتی که داره، با توجه به اون معرفتش، با پایه ایمانش، سعی کنن از همون چه داره استفاده کنن، یه قدم بیارنش بالاتر. و لب میخواند همه انگیزشون، اخلاص در عبادتشون مثل اولیای کامل خدا باشی، این باید باب اعمال خیر بسته بشی. تو همین سوره قرآن، کوچک قرآن که غالبا در مکه نازل شده و هنوز شریعت همچنان بیان نازل نشده بود، احکام بیان نازل، حتی وجوب نماز و روزه و اینا، همه اینا در مدینه نازل شد. در همون جاها راجب وصف مؤمنین و بندگان و خوب خدا می فرماید کسانی هستند که کارهای خیر انجام میدن، به دیگران احسان میکنن و هیچ انگیزه ای ندارن جز الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. خب اگر واقعا این جور انگیزه ای در همه کارهای خیر ملاک باشید، چند نفر شما پیدا می کنید که در انجام کارشون هیچ چیزی جز رضای خدا قصدشون نباشه؟ اقلش این است که ثواب بهشت، رهایی از جهنم، آموزش از گناهان، اینا را که میخوان اعمالشون انجام میدن که گناهانشون آموزیده میشه، خدا بهشت بهشون میده. اما این طوری باشه که هیچ نیتی ندارن الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، که بنده با این سنم هنوز درست معنیش هم رو نمیدونم، چه رسه به این که بخواهم مصداقش در خودم تحقق. یعنی چه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا؟ این است که از روش های تربیتی قرآن کریم به دنبالش سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین این بوده که مردم را با انگیزه های مختلف، با بیانات مختلفی که متناسب با سطوح مختلفی از معرفت و ایمان و اخلاص هست تربیت کنید. اگر اون مراتب عالیه را بخوان از ابتدا به همه بگن شما باید حتما اینجور باشید، به قول اون مثل معروف، علی میماند و حوزش. راه تربیت انسان ها همین است که متناسب با فهم افراد، معرفتشون، مراتب ایمانشون باشون سخن بگن، از همون چه میفهمند برای ترقیشون استفاده کنه. برای بچه هم باید تشویقش کنن که اگر مثلا نماز تا به وقت بخونیم، فلان چیز رو برات میخرم، فلان لباس رو، فلان اسباب بازی رو، یا فلان مسافرت بیریم، امثال اینه چه که دوست داریم. بالاترش که میاد یه مقدار بالاتر. میگن آدم وقتی اعمال خوب داره در دنیا مقامش بالا میره، پیش مردم عزیز میشه، روزیش فراوان میشه، اینا انگیزه میشه که آدم کار خوب رو انجام بده. کمک کمک بالاتر که اومد، معرفتش بیشتر شد، عرضش بیشتر شد، بعد بگم آدم کاراشو عبادت رو برای آثار دنیوی نباید انجام بده، کارا برای ثواب آخرتش انجام بده. تا رسید به اون جایی که وقت بهش بفهمونن، امیر المومنین میفرمون ما عبد تو که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنت. بگن این که آدم عبادت کنه برای این که بهشت بگیره، این در واقع داره معامله میکنه با خدا. فکر عبادت تجار، اگر از ترس جهنم باشه، تلکه عبادت العبید، این بردگان هستن که از ترس کتک اطاعت میکنن. احرار کسانی هستن که بگن عبد تو که وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، تو پرستیدنی هست، عبادت نکنیم چه؟ ما جز بندگی چیزی نداریم و تو جز معبودیت و الوهیت و ربوبیت لایق چیزی نیستی. ما عبادت میکنیم چون تو خدای و ما بنده، اطاعت میکنیم چون تو خوشت میاد، دوست. اگر هر سختی دیگری هم بود میدونستیم تو دوست داری، اون کار رو انجام میداریم. ما این مسیریست که تدریجا پیش میره، هر قدر آدم همت داشته باشه میتونه به مراتب عالی تر برسه. البته همه هم به سن نیست، حالا من گفتم نوجوانایی هستن که ابتدا باید با همین انگیزه های دنیوی تشویقشون کرد، اما نوجوان 13 ساله هم داشتیم ما که امام فرمود این رهبر ماست. ره 100 ساله را یک شبه بیمون، اونا هم پیدا میشه. جنس خدا جوره، همه جور بنده. ما بنده های وارفته و کم همت داریم، نوجوان های پر همت و پر تلاش و بلند همت هم داریم. برحال این یه مقدمه بود که در بیانات پیغمبر اکرم و ائمه، تا حتی در خود قرآن کریم، حتی وقتی خدای متعال میخواد مردم رو دعوت به جهاد کنه، یک جور بیان تشویق نمی کنه. اگر فقط به خاطر قصد خالص میباید جهاد برند، بسیاری از جنگ ها شکل نمیگیره. کسانی بودن جهاد می رفتن برای غنایمش، در قصد غنایم درشون مؤثر بود. خدا برای اینا می فرماد وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها. اگه اینا مؤثر نبود که بیان نمی کرد، بیان می کرد، مؤثر بود در عملشون، تشویق می شدن، اینا کمک بود برای نیتشون، برای عملشون. حالا تا مادام که انگیزه به قول فقها ها داعی بر داعی باشه، اشکال فقهی به هم نمیزنه. اما اگه جوری باشه که قوام عمل به این نیت باشه، ما از نظر فقهی هم مشکل بیدان. ولی به هر حال روش تربیتی این است که هر کسی را مطابق فهم خودش و به اندازه معرفتش و درجات ایمانش وادارش به عمل بکنه، از همون راهی که میفهمه، از همون راهی که تحت تأثیر واقع میشه. این است که اگر در بیانات مقامات اولیای خدا و شیعیان خالص بیانی دیدیم که احیانا خیلی اوج کامل نداره، باید بدونیم که اینا ملاحظه ما را کردند. ما این که ناقص هستیم باید با بیانی که متناسب با فهم خودمون باشه، فهم ما باشه صحبت کنه. چون اینا رو برای ما بیان کردن تا ما یاد بگیریم عمل کنیم. اگه برای ما منشأ اثر نشه بیانش لغو خواهد بود. ما که میگم ما نوعی رو عرض میکنیم. این یه نکته که بیانات به ایجاد انگیزه ها باید متناسب با فهم و معرفت و ایمان مخاطب باشه. هر مطلبی را برای هر کسی نباید گفت، فایده ای هم نداره. برای بنده بگن که اولیای خدا کسانی هستند که در بهش نگاهی به حور و قصور هم نمی کنن. من تو دلم میگم پس به چی نگاه میکنم؟ میلی به فاکهه و لحم طیر ما یشتهون هم ندارن، پس چی میخورن؟ اون بیان در مثل بنده اثری نداره. برای من باید بگن که به فاکهه طیر ما یشتهون و لحم طیر ما یشتهون. فاکهتون و نخلون و رمان میوه هست و خرما و انار و تا مخصوصا آدم روزه که گرسنه هست انگیزه پیدا کنیم یک کاری بکنیم که از اون چیزا گیرمون بیاد. اگه گرسنگی دنیا خوردیم حداقل اونجا یه چیزی داشته باشیم. بعد برای اون کسانی هم که مرتبه عالی تر دارن اونا میگه الا ابتغاء وجه رب العالمین و رضوان من الله اکبر، اونم هست. شاید اینکه تعداد آیات و اینها متناسب باشه با نسبت تعداد مخاطبان نظر بشه. اون آیات چند تا بیشتر نیست، اما آیات جنات تجری من تحتها الانهار الا ماشاءالله است. برای اینکه مخاطبان در این سطح فراوانند، اما اونایی که از رضوان من الله اکبر متأثر بشن و انگیزه برای عمل پیدا کنن خیلی کمه. یک کسی باشه اینجور تصور کنه که من هزاران سال در جهنم بسوزم اما خدا راضی باشه. فرض محال. این فرض محال من نمی کنم، امام زین العابدین تو مناجاتاش داره. لوکان رضاک یعنی قطع اربن این تو حدیث قدسی ظاهر تو مراجعات ها هم هست. اگر رضایت تو خدایا در این باشی که من در جهنم بسوزم اما تو خوشحال باشی، تو خوشنود باشی، من رضای تو رو ترجیح هم. من دستمون بسوزه چی شکم درد بگیریم دیگه. یکی از اساتید اخلاقی، حالا گاهی از بزرگان یادی بکنیم، حقی از اونا ادا میشه. مرحوم آشق عباس تهرانی رضوان الله علیه از شاگردای مرحوم آقای جمادهای تبریزی بود. شما که ما مدرسه حجتیه درس میخوندیم، ایشون روزای جمعه میومدن به درس اخلاقی میگفتن، دعای ندبهی خونده میشد، ایشون هم درس اخلاقی. یکی ایشون میفرمود که من به ذهنم گذاشت که من میتونم بر مصیبت ها و بلاهایی که خدا نازل میکنه به خاطر خدا صبر کنم. خطور کرد به ذهنم. شب یه دلدردی گرفتم، چون زخم معده داشت، درد گرفت و اولی که درد گرفت گفتم صبر میکنم، بلایی از خدا نازل کرده، خب صبر می‌کنم. یه خورده گذشت، دیدم نه خیلی سخته، شدت پیدا کرده. خدایا اگه صلاح می‌دونی شفا بده. یه مقداری گذشت و دیدم نه خدا شفا نداد. شروع کردم به دعا، خدایا خواهش می‌کنم من تحملم سخته، ما را از این درد نجات بده. لحظه گذاشت، خبری نشد. شروع کردم به توسل، یکی یکی ائمه اطهار و اولیا هرچی بلد بودم توسل، هر جور توسلی هم بلد بودم کردم، درد بهتر نشد. منم دیگه طاقتم تمام شد. یه وقت دیگه نفهمیدم چی گفتم، گفتم کسی نیست. یه شکم در یه عارف را میرسونه به اینجا که اگه مگه کسی نیست که من را نجات بده. اینا خود ایشون نقل میکرد. آدمیزاد اینجور ضعیفه. اینا تربیت شده های مکاتب اساتیدی مثل آقای جمالای تبریزی بود. ایشون خودش سالها زحمت ها کشیده بود، مقاماتی داشت. ما که نشسته پاکیم. بالاخره خدا اینجور نیست که تربیتش را و هدایتش را مخصوص اولیایش قرار بده. خدا از این که یک بنده در عمرش یکی یا الله هم بگه نمیگذره. اونقدر وسائل فراهم میکنه بلکه یک بار رو به خدا. از نهایت رأفت و رحمت الهی است که رحمت او نهایتی ندارد. ضیق خناق بود گفتم از نهایت رحمت، مگه رحمت او نهایت داره؟ خب خدا برای ماها هم بالاخره رحمتی داره، هدایتی داره، راه هدایتی داره. ما هم را باید با یه جوری ما را تشویق کنه که متناسب با فهممون، با معرفتمون، با همتمون باشه. یکی از راه‌هایی که در حالا مثال در قرآن زدم به جهاد، که حتی برای تشویق به جهاد خدا میگه خدا غنیمت نصیبتون میکنه، و قد کم الله مغانم کثیر. از اون گذشته پیروزی تا میرسه به نعمت‌های اخروی و پاداش‌های ابدی. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. خدا جان و مال شما رو می‌خره. در مقام تشویق به این که مالتون در راه خدا انفاق کنه میگه من به این مدام به مال وامگیر از شما وام می‌گیرم. نهایت لطف خدا که میگم ملاحظه بفرمایید، همه نعمت ها از خداست، همه چیز او به ما داده. او میگه من اومدم وام بگیرم ازت. من ولدی یقرض الله قرضا حسنا. کیه که به خدا قرض بده؟ قرض بده یعنی من ببینم معنیش که به مردم قرض بده ها. این معنی آیه این است که یعنی به من قرض بدید، من میخوام قرض بگیرم از شما، روز قیامت پس میدم بهتون، چند برابرم میذارم روش، اونم ربا نیست دیگه. با این بیان میخواد انسانها رو وادار کنه یه خود به طرف خدا برن، از بخل نجات پیدا کنه. شما قرض میدید سود میگیرید، خب به من قرض بدید، من 70 برابر سود میدم. 1,000,000 بدید 70,000,000 بهتون میدم، نه 30% و 15% و 18%. 70 برابر قرض بدید به من. من ولدی یقرض الله، کیه که به من قرض بدید؟ اینا بیاناتیست که خدای متعال در قرآن کریم فرموده به دنبالشن پیغمبر اکرم و ائمه اطهار دنبالشو گرفتن. بیاناتی مشابهش در روایات وارد شده، همه برای اینکه من و شما یک قدم حرکت بکنیم، یه خورده بریم جلو، از اونجایی که هستیم یه خورده بریم پیش. اگه همت داشته باشیم جهش کنیم، اگر نداریم اقلا مورچه‌وار حرکت کنیم، در جا نزنیم، چرا سب این که خدای نکرده عقب‌گرد کنیم. یکی از مفاهیمی که قرآن برای تربیت امثال ماها به خصوص استفاده کرده همین مفهوم تجارته. تو همون آیات اول سوره بقره درباره منافقین هست، اینا میفرماید تمام ربحت تجارتهم، اینا تجارتشون سودی نداشت. منظورم استفاده از واژه تجارتی. خدا با ما یه جوری صحبت میکنه چون ما اکثر ما انسانها اهل معامله هستند. حالا یا معامله رسما دکاندار و خرید فروشی هستند، یا به نحوی بالاخره کار میکنه مزد میگیریم، تجارت است. در واژه عربی اجاره هم یک نوع تجارت هست. حالا صرف نظر از اینا، به هر حال مسئله داد و ستد، معامله کردن، خرید فروش، این چیزیست که همه انسان ها باش سر و کار دارن، خوب میفهمن. خدا از همین مفهوم استفاده میکنه. حتی اونجا که میخواد مردم ها با اجازه باداره به جهاد کنه، میگه من جانت رو میخرم. ان الله اشترا، اشترا بیع و شرا، یعنی خدا جان شما رو خرید. مزد چیه؟ مزدتون بهشت. کی در مقابل جان شما همچه مزدی میده بهتون؟ شما عمرتون را صرف کنید، هر چه سود از عمرتون میبرید یادداشت کنید، هر چه انتظار دارید در زندگی سود ببرید، همه اینا را یادداشت کنید. چقدر میشه؟ به اندازه یک روز نعمت بهشتی میشه؟ به اندازه یه درخت بهشت میشه؟ یه درخت بهشت بی نهایت میوه میده. باز همون مسئله معادله متناهی و نامتناهی یادتون نره. خدا با این مفهوم میخواد اهمیت کار خوب را، فداکاری در راه خدا را بیان کنی. یکی از راهاش هم برای مطلق کارهای خوب باز از همین واژه تجارت استفاده میکنه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اگه شما یک گرفتاری داشته باشید، بیماری داشته باشید، بیماری سختی لا علاجی، چقدر حاضرید براش خرج کنید؟ بیماری آخرت فقط مال چشم نیست، فقط مال گوش نیست، فقط مال قلب نیست، بیماری همه هستی دونه. آدم یه سردرد بگیره شب خوابش نمیبره، یه شکم درد گرفته بود اون آقا، بعد از تبسلات آخرش گفت مگر کسی نیست به فریاد من برسه، نتونست تحمل کنه تا آخرش نه. یه شکم درد. حالا اگه هزار تا دیگه بیماری از این سخت‌تر می زمینه کنید، یک جا جهنم اینجوره دیگه، همه اندام ها یک جا می سوزی. با چه قیمتی میتونیم با این مقابله کنیم از این خلاص بشیم؟ خدا میگه دوست دارید یه معامله یادتون بدن که شما را از این عذاب ابدی که مال همه اندامهاتون هست، حتی تنها به بدنتون اکتفا نمیشه، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، دل و جانتون را هم میسوزانه. میخواد یه معامله یادتون بدم که اون معامله را انجام بدید، از همه اینا نجات پیدا کنید. باز از مفهوم تجارت استفاده میکنی، یه معامله ای بکنی تا از اینا نجات پیدا کنی. هل ادلکم علی تجارت، یه تجارتی، یه معامله ای، داد و ستدی شما را یادتون بدم که اگه این معامله را انجام بدید از همه اینا نجات پیدا کنید. تؤمنون بالله و رسولی و تجاهدون فی سبیل الله مع اموالکم و انفسکم تا آخر آیه. همین کارهای خوب را تقریبا عناوین مهمش را اینجا ذکر می‌فرماید که این کارها را که انجام بدی در مقابلش از اون عذابهای بی نهایت و فراگیر الی الابد نجات بیدار. منظورم استفاده از ماهیت از مفهوم تجارتی، چون ماها وقتی میگن بهمون بگن آقا بیایید نماز رو روزه بگید، ما هم که چطور بشه؟ اینم هم نخونم چطور بشه؟ آدم هر کاری میکنه فطری است برای انسان، خود همینم یه نعمتی است. خدا به آدم قرار داده که بی خودی کارش عمرش رو تلف نکنه، نیروهاش رو هدر نره. اگه یه چیزی صرف میکنه در مقابلش یه چیزی دریافت کنه، چیزی بهتری، تا ضرر نکنه در ما. ان الانسان لفی خسر، همه در حال ضرر کردنه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما وقتی سفارشون بپندید کار خوب انجام بدید، بشید علی بشید، رفتارتون از علی الگو بگیرید، میگیم که چطور بشید؟ تایی دلمون میگیم، حالا حتما به زبان نمیاد، حالا نشد چطور بشید؟ اونایی که مثل علی نشدن چطور شدن؟ زنده نموندن؟ زندگی نکردن؟ اگه به ما بگن آقا اگه اینجوری بشید یه چیزی بهتر گیرتون میاد، اون وقت آماده میشیم ببینیم یه چیزی رو برای از دست بدیم چی مقابلش برای از بگیریم. امروز روزه میگیریم لذتهای خودمون رو از دست میدیم، در مقابل چی بهمون میده؟ میارده یا نمیارده؟ و عاقلی را که این حساب رو بکنیم، مگر برسه به یه حدی که اونچنان محبت الهی قلبش رو فرا بگیره که جز رضای محبوب چیزی نخواسته باشه. اون حسابش جداست. اما تا اونجا برسیم یه خورده راه مونده هنوز. یه چند قدمی هنوز مونده. در این فاصله باید سعی کنیم اگه چیزی از دست میدیم ببینیم چی گیرمون میاد. امیرالمومنین در اوصاف شیعانش میفرماید اینا یه چند روز کمی را سختی ها را تحمل کردن، اما در مقابلش یک آسایش طولانی دراز مدت نصیبشون شد. اون ایام قلائد یعنی هم چند روز زندگی دنیا، یعنی 60-70 سال زندگی دنیا. یا در مقابل عمر آخرت حساب کنید یه چشم هم زدن. این چند روز را صبر کردن، یه خورده از خواسته هاشون رو صرف نظر کرد. همه بندگان خدا که همه خوبی ها صرف نظر نمی کنن. آدم دائما غرق نعمت های خداست، از نعمت های خدا داره استفاده می کنه. از بعضی هاش باید یه مقداری خودداری کنه، اونجایی که گناه هست، تجاوز به حقوق دیگران هست، مانع کارهای خیر بیشتر میشه، اینا رو باید هم بلافظ. ما دائما داریم از نعمت های خدا لذت میبریم، استفاده میبریم، هوا، نور، خوردنی هایی که باعث حیاتمون میشه، آب گوارا، نان حلال و هزارها نعمت های دیگه، اون سبا خانواده شایسته و مؤمن و معتقد، داشتن بچه های خوب و الاخر. اونش که باید صبر کنیم بعضی چیزهاییست که انجامش گناه هست، به ضررمون تموم میشه. این چند روز را یک کمی صبر کرده، صبر و ایام قلائل، فاعقبهم راحت طویله. بلکه اون عجب معامله خوبیست، تجارت مربحه. چه معامله خوبیست، بعدم چند روز صبر کنه یه عمری راحتی و آسایش داشته باشه. بعد این کار مگه همه عقلا در زندگیشون چیکار میکنن؟ یه کارگر صبح تا شب زحمت میکشه برای اینکه بعد شب دو ساعت کمتر بیشتر استراحتی، اونی که از درآمدش استفاده میکنه اونه. اونایی که خیلی زرنگ باشن خب یه ساعت کار میکنن 23 ساعتش استراحت میکنن. این نسبت 1/24 آیا دنیا رو با آخرت که میشه میسنجن؟ میشه بگن 1/24، 1000، 1,000,000,000 هم حساب نمیشه. یه چند روزکی یه خود سختی ها رو تحمل کردن، بعدش مزدش راحت طولانی داشتن. این چه جور تجارتی است؟ تجارتون مربحتون یسرها لهم رب کریم. یه تجارت پرسودی است که خدای مهربان کریم برای اونها فراهم کرد. حالا من اضافه کنم تبلیغات این تجارت هم رو خودش انجام، خودش پیغمبر فرستاده، قرآن نازل کرده، بیاد بی معامله بکنید با من. حالا دل لکم علا تجارتی، تبلیغاتش هم به عهده خریدار، به عهده خریدار. بنابراین اگر ما با همین نظر کاسب کارانه به دین نگاه بکنیم، نظر عاشقانه و عارفانه پیش کش، انشاءالله اونا خدا خودش لطف کنه. اما با همین نظر کاسب کارانه باز دین نگاه بکنیم، چی میدیم چی میگیریم، صرف نظر از سرسی چی داریم که بدیم، مگه ما چیزی مال خودمونه که میدیم؟ از این هم صرف نظر کنیم، نه، ما سرمایه داریم، بدن داریم، روح داریم، فکر داریم، قدرت بدنی داریم، مدیریت داریم، مال ماست، خیلی مال شما. این چقدر میارزه؟ تو بازار چند میخرن از شما؟ یه مشتری پیدا بشه 1000 برابر بخره، عاقلانه است که شما به اون مشتری ندید، یه مشتری بدید که 1000 به اون میخره. تجارتون مربحه، عجب تجارت پرسودیست معامله با خدا کردن. چند روز صبر کردن و راحت و آسایش دراز مدت داشتن. و فقط الله میگم.